صفحه 67 پروتاگوراس. در تدوین این فصل از صفحات 309 تا 362 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. دوست: سقراط از کجا میایی؟ چه میپرسم؟ بیگمان باز در پی آلکیبیادس زیبا بوده ای. توضیح حاشیه: جوانی از اشراف آتن که به زیبایی انگوش نما بوده. چندی از هواخواهان سقراط بود، ولی تحت تأثیر عقاید سوفیست ها از سقراط دوری گزید. هوای سلطنت در سر می پروراند و به فرماندهی سپاه برگزیده شد و دوبار از آتن تبعید گردید. رجوع کنید به مهمانی 212. ادامه مت: من نیز چند روز پیش او را دیدم و الحق هنوز بسیار زیباست. ولی سقراط پنهان نماند که از نوجوانی گذشته و مرد شده و ریشی انبوه چهرش را فرا گرفته است. سقراط: چه عیب دارد؟ مگر با هومر هم آواز نیستی که میگوید زیبایی جوانان آنگاه به کمال می رسد که رخسارشان به ریشی انبوه آراسته گردد. آلکیبیادس اکنون در این مرحله است. دوست: راستی از نزد او می آیی و هنوز نظری با تو دارد؟ سقراط: البته، خصوصا امروز که به یاری من رسید و از من مردانه دفاع کرد. با این همه نکته ای می گویم که تو را به شگفتی خواهد آورد. با اینکه آلکیبیادس حاضر بود، اعتنایی به او نداشتم و حتی گاه حضور او را از یاد می بردم. دوست: چه شده بود؟ گمان نمی برم اقلن در این شهر کسی زیباتر از او یافته باشی. سقراط: آری، کسی یافتم به مراتب زیباتر از او. دوست: چه میگویی؟ اهل این شهر است یا بیگانه؟ سقراط: بیگانه. دوست: از کدام شهر؟ سقراط: از آبدرا. دوست: و چنان زیباست که او را بر پسر کلینیاس برتری می‌نهی؟ سقراط: چگونه برتری ننهم؟ مگر آن که داناتر است زیباتر نیست؟ دوست: پس سقراط چنین پیداست که در محضر مرد دانایی بوده ای؟ سقراط: آری، داناترین مردمان، زیرا همه برانند که امروز در جهان هیچ کس داناتر از پروتاگوراس نیست. توضیح حاشیه: پروتاگوراس از نامدارترین سوفیست های معاصر سقراط. رجوع کنید به تئتتوس 152. ادامه مت: دوست: چه میگویی؟ پروتاگوراس در اینجاست؟ سقراط: آری، سه روز است. دوست: و تو از نزد او میایی؟ سقراط: آری، و ساعتی با او گفتگو کردم و به سخنش گوش دادم. دوست: پس به این جوان بگو برخیزد و خود به جای او بنشین و اگر مانعی نمیبینی گفت و شنودهایی را که با هم کرده اید به ما بازگو کن. سقراط: هیچ مانعی نیست، حتی خوشنود خواهم شد اگر گوش فرا دارید. دوست: با کمال اشتیاق گوش خواهیم داد و بسیار سپاسگزار خواهیم بود. سقراط: اکنون که اشتیاق از هر دو سر است، پس گوش کنید. دیشب بامداد تازه دمیده بود که هیپوکراتس، پسر آپولو دروس و برادر فازون با عصایی در خانه ما را کوبید. و همین که باز کردند، با شتاب درآمد و فریاد برآورد: سقراط، بیدار شده ای یا هنوز در خوابی؟ صدایش را شناختم و گفتم: هیپوکراتس، چه خبر آورده ای؟ گفت خبر خوبی. گفتم خدا کند چنین باشد. چه شده است که چنین زود آمده ای؟ نزدیکتر آمد و گفت پروتاگوراس آمده است. گفتم او از پریروز اینجاست، مگر تو امروز شنیده ای؟ گفت آری، به خدا سوگند دیشب شنیدم. در تاریکی به یاری دستها رخت خواب مرا پیدا کرد و در کنار من نشست و گفت دیشب از اونیوس دیر بازگشتم. برده من ساتیروس گریخته است. دیروز می‌خواستم به تو بگویم که به جستجوی او خواهم رفت، ولی سخنی دیگر به میان آمد و فراموش کردم. شب پس از آنکه بازگشتم و شام خوردیم، هنگامی که می‌خواستیم بخوابیم، برادرم گفت پروتاگوراس آمده است. خواستم همان دم به نزد تو بیایم، ولی دیدم دیر است و شب از نیمه گذشته. بامداد همین که بیدار شدم برخواستم و آمدم. چون شور و حرارت او را می شناختم گفتم چه شده؟ مگر از پروتاگوراس بدی دیده ای؟ خندید و گفت آری سقراط، به خدا سوگند از او بدی دیدم، زیرا یگان دانشمند جهان است و مرا چون خود نمی کند. گفتم یقین بدان که اگر به او نقدینه کافی بدهی و منتش را بپذیری، از آنچه می داند به تو نیز خواهد آموخت. گفت خدا کند چون این باشد، چه در آن صورت نه از مال خود دری خواهم ورزید و نه از دارایی دوستانم. به اینجا نیز برای آن آمدم که از تو بخواهم مرا به نزد او ببری و درباره من با او سخن بگویی. من گذشته از این که هنوز جوانم، تا کنون نه پروتاگوراس را دیدم و نه با او گفتگویی کردم. نخستین بار که به آتن آمد کودک بودم، ولی در ستایش او سخنهای فراوان شنیدم و همه برانند که در سخنوری استادتر از او نیست. بیا بیدرنگ به نزد او برویم و او را پیش از آن که از خانه بیرون رود ببینیم. شنیدم در خانه کادیاس پسر هیپونیکوس ساکن است. بیا برویم. گفتم عزیزم، هنوز بسیار زود است. بهتر است برخیزیم و اندکی در حیاط گردش کنیم تا هوا روشن شود و آنگاه برویم. از این گذشته پروتاگوراس بیشتر اوقات در خانه است و یقین بدان که او را خواهیم یافت. پس از این گفتگو برخاستیم و به حیاط رفتیم. برای آن که بدانم هیپوکراتس درباره تصمیم خود تا چه اندازه اندیشیده است، گفتم هیپوکراتس، اکنون که می‌خواهی به نزد پروتاگوراس بروی و دارایی خود را نثار او کنی، می‌دانی به نزد که می‌روی؟ اگر به نزد همنام خود هیپوکراتس کئوسی می‌رفتی تا با پرداخت مزد از او درس بگیری و از او می‌پرسیدند هیپوکراتس کیست و هنرش چیست، چه پاسخ می‌دادی؟ گفت می گفتم پزشک است. گفتم اگر باز می پرسیدند از او درس می گیری که چه بشوی، چه می گفتی؟ گفت می گفتم از او درس می گیرم تا پزشک شوم. گفتم و اگر می خواستی به نزد پلیکلیتوس ارگوسی یا فایدیاس آتنی بروی تا از آنان با پرداخت مزد درس بگیری و کسی از تو می پرسید آنان چه هنر دارند، چه پاسخ می دادی؟ گفت می گفتم پیکر تراشند. گفتم از آنان درس می گرفتی که چه بشوی؟ گفت پیکر تراش. گفتم خوب گفتی. اکنون که من و تو به نزد پروتاگوراس می رویم و آماده ایم دارایی خود و دوستانمان را به او بدهیم، اگر از ما بپرسند سقراط و هیپوکراتس، پروتاگوراس کیست و هنرش چیست، چه خواهیم گفت؟ چونان که می دانی فایدیاس را پیکرساز می نامند و هومر را شاعر. پروتاگوراس را به چه نام می خوانند؟ گفت پروتاگوراس سوفیست است. توضیح حاشیه: رجوع کنید به آپولوژی حاشیه اول درباره پیروزی آتنیان. ادامه متن. گفتم پس به نزد سوفیستی می رویم تا موز بدهیم و هنرش را بیاموزیم. گفت البته. گفتم ولی اگر کسی بپرسد هنر او را می آموزی تا چه بشوی چه پاسخ خواهی داد؟ در روشنایی بامداد دیدم هیپوکرات سرخ شد، ولی پس از اندکی تأمل گفت ناچار خواهم گفت می خواهم سوفیست شوم. گفتم تو را به خدا سوگند می دهم شرم نداری که در نزد یونانیان به سوفیستی شهره شوی؟ گفت سقراط اگر راست خواهی به خدا سوگند شرم دارم. گفتم شاید مراد تو از درس خواندن در نزد پروتاگوراس آن نیست که سوفیست شوی، بلکه مقصودت همان است که هنگام آموختن زبان و ورزش و موسیقی داشتی. آن فنها را برای آن نیاموختی که پیشوی خود سازی، بلکه می‌خواستی از آنها بی بهره نمانی. زیرا هر مرد آزاد برای آنکه در زندگی کامیاب شود ناچار است ادبیات و ورزش و موسیقی بیاموزد. گفت مرادم همان است که گفتی. گفتم پس آگاه هستی که در این دم به چه کار می‌خواهی دست بزنی یا نه؟ گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم امروز بران شده ای که روح خود را به سوفیستی به سپاری تا آن را بپرورد. میدانی سوفیست کیست؟ اگر پاسخ این سوال را ندانی معلوم خواهد شد نمیدانی روح خود را به چگونه کسی می سپاری و آیا از افت و خیز با او سود خواهی برد یا زیان. گفت گمان میکنم میدانم. گفتم پس بگو سوفیست کیست؟ گفت سوفیست همچنان که از نامش پیداست کسیست که با دانش سر و کار دارد. گفتم این تعریف درباره نقاش و معمار نیز صادق است، زیرا اینا نیز دارای دانشند. مثلا اگر از ما بپرسند دانش نقاش راجع به چیست خواهیم گفت تصویر سازی. همچنین است در دیگر موارد. ولی اگر بپرسند سوفیست از کدام دانش بهره‌مند است و دانش او راجع به چیست چه خواهیم گفت و کدام هنر را نام خواهیم برد که سوفیست در آن استاد است. گفت سوفیست میتواند شاگردان خود را در سخنوری توانا سازد. گفتم شاید این پاسخ درست باشد ولی کافی نیست، زیرا روشن نشد که سوفیست ما را به سخنوری درباره کدام موضوع توانا می سازد. مثلا استاد موسیقی شاگرد خود را توانا می سازد تا درباره هنری که به او آموخته است سخن براند، یعنی درباره موسیقی. چون این نیست؟ گفت درست است. گفتم سوفیست ما را به سخنوری درباره کدام موضوع توانا می سازد؟ آیا نه درباره هنری که به ما می آموزد؟ گفت بدیهی است. گفتم سوفیست چه هنر دارد و به شاگردان خود چه می آموزد؟ گفت سقراط به خدا سوگند نمی دانم چه بگویم. گفتم عجب، هیچ می دانی روح خود را به چه مخاطره می افکنی؟ اگر می خواستی تن خود را به کسی بسپاری تا آن را بپرورد و نمی دانستی که او تن تو را نیرومند خواهد ساخت یا ناتوان، بیگمان نخست در آن باره نیک می اندیشیدی و بارها با دوستان و خیشان خود شور می کردی. ولی درباره پرورش آن جزء وجودت که بسی ارجمندتر و والاتر از تن است و نیکی و بدی تو بسته به نیکی و بدی آن، نه با پدر و برادر خود شور کرده ای و نه با ما که دوستان تو هستیم و هیچ نپرسیده ای آیا رواست که روح خود را به این بیگانه تازه از راه رسیده به سپاری یا نه، بلکه چون دیشب از آمدن او آگاه شده ای امروز بدین زودی به نزد من آمده ای، نه برای آن که با من شور کنی بلکه بدین قصد که با من به نزد او بروی و دارایی خود و دوستانت را در پای او بریزی. چنان که گویی بر تو مسلم شده است که به هر حال باید به پروتاگوراس سر بسپاری. و حالان که نه او را میشناسی و نه چنان که خود میگویی تا کنون با او گفتگویی کرده ای، بلکه همین قدر میدانی که او سوفیست است، بیان که بدانی سوفیست کیست و چه هنر دارد. گفت: سقراط، حق به جانب توست. گفتم: هیپوکراتس، سوفیست دکانداری است که غذای روح می فروشد. گفت: غذای روح چیست؟ گفتم: غذای روح دانش است، ولی باید به هوش باشیم تا سوفیست ها مانند کسانی که غذای تن می فروشند با ستایش کالای خود ما را نفریبند. چنان که می دانی اینان هیچ نمی دانند کدام یک از کالاهایی که می فروشند برای تن سودمند است و کدام زیان آور. با این همه برای جلب خریداران همه یک کالاهای خود را می ستایند. خریداران نیز اگر پزشک یا استاد ورزش نباشند آنها را می خرند و به کار می برند، بیان که از سود و زیان آنها آگاه باشند. فروشندگان دانش نیز چنینند، چون آنان نیز در شهرها می گردند و کالای خود را می ستایند و آن را به هر که پیش آید می فروشند، در حالی که نه خود از سود و زیان آن کالا آگاهند و نه خریداران، مگر آنکه در میان خریداران بر حسب اتفاق کسی یافت شود که روح آدمی را بشناسد و بداند که برای آن چه نیک است و چه بد. پس تو نیز اگر از آن شناسایی بهره داری می توانی بی نگرانی دانشی را که برای روح خود سودمند می دانی از پروتاگوراس یا دیگری بخری، وگرنه به هوش باش تا با مهره هایی که در دست داری بازی خطرناکی نکنی. و بدان که خریدن دانش ها به مراتب خطرناکتر از خریدن خوردنی ها و آشامیدنی هاست. چه هرگاه خوردنی یا آشامیدنی بخری می توانی آن را در ظرفی بریزی و به خانه ببری و پیش از آنکه وارد تن خود کنی به پزشکی بنمایی و بپرسی که به کار بردن آن سود در بر دارد یا زیان، و اگر زیان ندارد چه مقدار باید به کار برد. ولی دانش را نمی توان در ظرفی جدا ریخت، بلکه همین که بهای آن را پرداختی باید آن را بیاموزی و در روح خود جای دهی. از این رو بیدرنگ سود و زیان آن آید تو می گردد. پس بهتر آن است که در این باره با سالخوردگان شور کنیم، زیرا ما خود هنوز جوانیم و روانیست در مسئله چنین قامز بی راهنمایی دیگران تصمیم بگیریم. با این همه بیا اکنون به نزد پروتاگوراس برویم و سخنانش را بشنویم و آنگاه عقیده دیگران را درباره آنها جویا شویم. چه یقین می دانم که پروتاگوراس در آن خانه تنها نیست، بلکه هیپیاس الیسی و شاید پرودیکوس کئوسی و صاحب نظرانی دیگر در آنجا هستند. با این تصمیم به راه افتادیم و چون به در خانه کالیاس رسیدیم اندکی ایستادیم تا گفتگوی را که در راه آغاز کرده بودیم به پایان برسانیم. دربان خانه از گشودن و بستن در برای سوفیست هایی که به خانه کالیاس رفت و آمد می کردند خسته بود. چه هنگامی که مادر زدیم و باز کرد و ما را دید گفت: باز هم سوفیست، خواجم دیگر وقت ندارد، و در را بست. ناچار شدیم دوباره در بزنیم و او از پشت در پاسخ داد: مگر نشنیدید که گفتم وقت ندارد؟ گفتم: ما سوفیست نیستیم و با کالیاس کار نداریم، بلکه به دیدن پروتاگوراس آمده ایم. وقتی که این سخن را شنید از روی اکراه در را گشود. چون به درون رفتیم پروتاگوراس را دیدیم که در ایوان خانه قدم می زد. در یک سوی او کالیاس پسر هیپونیکوس و برادر مادری او پارالوس پسر پریکلس و خارمیدس پسر گلاکون حرکت می کردند. و در سوی دیگر کسانتیپوس پسر دیگر پریکلس و فیلیپید پسر فیلوملوس و آنتومایروس نامدارترین شاگرد پروتاگوراس. به دنبال آنها نیز گروهی بیگانه در حرکت بودند که پروتاگوراس از شهرهای مختلف گرد آورده و مانند ارفئوس با الهان دلنشین خود مسفور ساخته بود و همه چشم به دهان او دوخته بودند. در آن میان چند تن آتنی نیز دیدیم. از تماشای این جمع لذت فراوان بردم، خصوصا چون دیدم که چگونه با خشوع و فروتنی راه می روند و مراقبند که مبادا گامی از پروتاگوراس پیشتر بیفتند. هر بار که پروتاگوراس به پایان ایوان می رسید و می خواست بازگردد، پیروانش با چابکی شگفتانگیز به دو دسته تقسیم می شدند و نیم دایره ای می ساختند و راه را برای پروتاگوراس می گشودند و خود با خضوع و احترامی بیش از اندازه به دنبال او به راه می افتادند. به قول هومر، نخستین مردی که پس از او دیدم هیپیاس الیسی بود که در ایوان روبرو و در میان هواداران خود اریکسیماخوس پسر آلومه، نوس و فایدروس و آندرون پسر آندروتیون و چند تن بیگانه بر صندلی راحتی نشسته بود. گمان می‌کنم اینان درباره طبیعت و اجرام آسمانی پرسش‌هایی از او می‌کردند و او چون پادشاهی از مسند کبریای خود به یکایک آنان پاسخ می‌داد. پس از او چشمم به تانتالوس افتاد، یعنی پرودیکوس کئوسی را دیدم. توضیح حاشیه: نخستین مردی که پس از او دیدم و پس از او چشمم به تانتالوس افتاد، اشاره به شعری از اودیسه هومر. ادامه مد: او در جایی که پیشتر انبار آذوقه هیپونیکوس بود و اکنون کالیاس به سبب کثرت مهمانان خالی کرده و به صورت اتاقی درآورده است، زیر پوستینی خزیده بود. در کنار او پوزانیاس اهل کرامه جای داشت. جوانی بسیار زیبا هم در آنجا بود و چنین می نمود که به سیرت نیز زیباست. او را آگاتون می خواندند و گمان می کنم معشوق پرودیکوس بود. توضیح حاشیه: آگاتون شاعر نامدار آتنی که به زیبایی شهره بوده است. رجوع کنید به مهمانی 173. ادامه مت: علاوه بر آنان پسر کفیس و پسر لوکولوفیدس و چند تن دیگر نیز در آنجا بودند. گرچه مشتاق بودم سخنان پرودیکوس را که به عقیده من خدای خرد و دانش است بشنوم، ولی از دور نمی توانستم بفهمم چه می گوید، زیرا صدای بم او در اتاق چنان می پیچید که سخنش نامفهوم می گردید. چندی نگذشت که آلکیبیادس زیبا و پسر کالشروس نیز آمدند. پس از آنکه از تماشا فارغ شدیم به سوی پروتاگوراس رفتیم و گفتم: پروتاگوراس، من و این هیپوکراتس تقاضایی از تو داریم. گفت: میل دارید با من در خلوت سخن بگویید یا در برابر این جمع؟ گفتم: برای ما فرقی ندارد. بگذار مقصود خود را بیان کنیم و آنگاه تو خود بگو که چه باید کرد. گفت بگویید. گفتم این جوان که هیپوکرات نام دارد اهل این شهر و پسر آپولو درست است. از خانواده بزرگ برخواسته است و به عقیده من در استعداد کم از همسالان خود نیست. آرزو دارد مردی برجسته و نامدار شود و معتقد است که اگر در حلقه شاگردان تو درآید بهتر و زودتر به مقصود خواهد رسید. اکنون بیاندیش و بگو که در این باره تنها می‌خواهی با ما سخن بگویی یا در حضور دیگران؟ گفت سقراط، احتیاطی که برای رعایت حال من می‌کنی بجاست، زیرا بیگانه‌ای که از شهری به شهری می‌رود و جوانان را بران می‌دارد که به خیشان و هموطنان خود پشت کنند و به او گروند و مدعی است که جوانان تنها در پرتو افت و خیز با او بهتر توانند شد، همواره باید به هوش باشد، زیرا در هر شهر دشمنانی تازه می‌یابد و از رشک و کینه‌توزی بدخواهان ایمن نمی‌ماند. سوفیستی بقیده من هنری تازه نیست و از دیرباز در همه جا بوده، ولی کسانی که آن را پیشه خود ساخته اند از بیم دشمنان و کینه جویان همواره کوشیدند هنر خود را پنهان کنند و بدین منظور هر یک نامی دیگر بر خود نهاده است. بعضی چون هومر و هزیود و سیمونیدس هنر خود را در پرده شعر نهان داشتند و برخی دیگر ماننده اورفئوس و موزایوس عنوان مفسر دستورهای مذهبی به خود نهادند. کسانی ماننده ایکوس تارنتی و فرودیکوس سیلمریایی که اصلاً از نگار است، به بهانه تعلیم ورزش به اشاعه هنر خود پرداختند و همشهری تو آگاتوکلس که سوفیست بزرگی است و پیتوکلئیدس کئوسی و بسی مردان دیگر از این دست برای رسیدن به مقصود به موسیقی توسل جستند. ولی من با آنان همداستان نیستم، زیرا آنان همه آن وسائل را برای آن به کار می‌برند که سیاستمداران و مردان با نفوذ را بفریبند و هنر خود را از دیده آنان پوشیده دارند، زیرا توده مردم از این مسائل چیزی در نمی‌یابد و به هر سازی که سیاستمداران بنوازند می‌رقصد. ولی به عقیده من همه رنج بیهوده برده و از مقصود دور ماندند. از این گذشته اگر کسی بخواهد از دست مردان با نفوذ بگریزد ولی در حین گریز به چنگ افتد، بر او بدگمان تر می‌شوند و تهمت نیرنگ بازی و توطئه‌گری می‌نهند. از این رو من راهی خلاف راه آنان در پیش گرفتم و همه جا فاش میگویم که سوفیست هستم و پیشم آموزگاریست، زیرا معتقدم بهترین دوراندیشی این است که آدمی خود را چنان که هست بنماید، نه آنکه عنوانی نادرست بر خود بنهد. پنهان نماند که هیچگاه از احتیاط نیز فروگذاری نکردم. در نتیجه با اینکه دیرگاهی است به هنر سوفیستی می‌پردازم و در این پیشه عمری به سر آورده و به جایی رسیدم که به منزله پدر همه شما هستم، خدا را شکر که تا امروز از این رهگذر گزندی ندیدم. پس بهتر آن است که هر چه در دل دارید در حضور این جمع بیان کنید. چون دریافتم که پروتاگوراس قصد خودنمایی دارد و می‌خواهد پرودیکوس و هیپیاس و دیگران ببینند که ما نیز از ستایشگران او هستیم، گفتم پس بگذار به پرودیکوس و هیپیاس و شاگردان آنها نیز بگوییم تا بیایند و گفتگوی ما را بشنوند. گفت پیشنهاد خوبی است. کالیاس چون این بشنید گفت بهتر نیست حلقه وار بنشینیم و مجلسی بسازیم تا نشسته بحث کنید؟ همه موافقت کردند و در آنجا که هیپیاس نشسته بود و نیمکت و صندلی به اندازه کافی بود، جا برای نشستن همه فراهم کردیم. کالیاس و آلکیبیادس پرودیکوس را نیز از رخت خواب بلند کردند و با دوستان و شاگردانش آوردند.
Audiobookboardpress.com